ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چین از اتباع خود خواست که افغانستان را ترک گویند. وانگ وین بین، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، در نشست خبری امروز گفت که با در نظر داشته وضعیت امنیتی جاری در افغانستان، اتباع و مؤسسات چینایی هرچه زودتر این کشور را ترک گویند. در حمله دیروز به یک مهمانخانه چینایی ها در کابل، به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، 5 نفر از اتباع این کشور زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفت. چین خواستار تحقیقات همه‌جانبه درباره این رویداد و مجازات عاملان شد. شفاخانه ایمرجنسی کابل گفت که 3 جسد و 18 زخمی این رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته بود که در این حمله 3 تن کشته و 2 خارجی زخمی شدند. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، میگوید حکومت طالبان از آتشباری نیروهای مرزی افغان بر غیر نظامیان در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن در ایالت بلوچستان عذرخواهی کرده است. او گفت که در حال حاضر مشکل حل شده است. نیروهای طالبان و قوای پاکستانی روز گذشته در منطقه شیرو اوبو در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن درگیر شدند که در نتیجه 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا کنون در مورد این اظهارات خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان چیزی نگفتند. حکومت ایران چندین نفر و نهاد مستقر در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرد. این افراد به ایران ممنوع دخول شدند و دارایی های آنها و این نهادها در ایران ضبط می شود. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا یک بخش آن است، در واکنش خود این اقدام حکومت ایران را مخدوش کردن بیهوده حقیقت عنوان کرد. و افزود که واقعیت روزانه این است که رژیم ایران مردان، زنان و کودکان را که برای آینده بهتر اعتراض می کنند می کشد. آقای فلای گفت که رژیم ایران قربانیان را مقصر و نمود می سازد و خانواده ها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. رادیو فردا یکی از پرشنونده ترین رادیوها در ایران است. و جنازه قمرگل، آوازخوان معروف افغانستان، دیروز در کانادا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی در شهر اونتاریو انجام پذیرفت. استاد شاولی، آوازخوان معروف دیگر افغان، در این مراسم به حاضرین چنین گفت:
وی یک الماس هنر بود. در میان زنان آوازخوان کسی دیگر مانند او پیدا نخواهد شد. به همه ولایت‌های افغانستان، شرق، غرب، شمال و جنوب سفر کرده و با بسیار صداقت خدمت کرده است.
بانو قمرگل روز جمعه گذشته به علت بیماری طولانی که داشت چشم از جهان بست. وی با درگیری جنگ‌های داخلی در افغانستان در سال‌های 1990 نخست به پاکستان و سپس به کانادا مهاجر شده بود. پایان اخبار. ساعت 5:03 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رویدادهای امنیتی اخیر در کابل و افغانستان مردم را نگران ساخته است.
کدام حادثه که دیروز با اتفاق افتاد و همچنان در روزهای قبلی قابل تشویش مردم افغانستان است.
مسدود شدن برخی رسانه‌های مستقل در افغانستان.
در کنار خبرگزاری، رادیوها، تلویزیون‌ها و مطبوعات چاپی هم به می دلایل متوقف شدند. ما از حکومت سرپرست خان عزیز هستیم تا در روستای حمایت از رسانه‌ها اقدام کنند.
مجازات علنی چه تأثیر روی روان اطفال میگذارد؟
کودک باید در محیط آرام با محبت بزرگ شود که در آینده امو محبت دوباره گسترش بده.
از ناآرامی های سیاسی در ایران هم گزارش داریم.
پس از آن که محکمه انقلابی مشهد مجید رضا رهنورد را به اتهام محاربه با خدا و اتهام قتل 2 تن از اعضای گروه شبه نظامی بدنام بسیج به مجازات اعدام محکوم کرد، او دیروز در معذره عام به دار آمد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رویدادهای اخیر امنیتی در افغانستان مردم را بیشتر نگران کرده است. آنها میگویند که حملات تروریستی از غیر نظامیان قربانی میگیرد و خواهان جلوگیری از چنین حملات هستند. حکومت طالبان اما میگوید که تلاش‌ها برای جلوگیری از چنین رویدادها بیشتر شده، اما توقف کامل آن نیاز به زمان بیشتر دارد. همکارم مرسلین ارسلا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نگرانی ها در رابطه با رویدادهای اخیر امنیتی در کابل و برخی ولایت ها. شهریان کابل می گویند انفجارها و حملات اخیر آرامش را از آنان گرفته است. فروتن باشنده کابل می گوید وی از حمله روز دوشنبه در شهر نو کابل شوکه شده است و حکومت طالبان می خواهد که مانع چنین حملات شود.
کدام حادثه‌ای که دیروز با اتفاق افتاد و همچنان در روزهای قبل تشویش مردم افغانستان است و همچنان باید در تشخیص این حادثه و همچنان در محرکدن این حادثه اقدامات جدی برداشته شود.
جمیل باشنده ننگرهار میگوید طالبان در تامین امنیت مردم کوتاه آمدند و هنوز نیز غیر نظامیان قربانی میشوند.
با آمدن طالبان خوشبینی بود که امنیت شاید در سر تا سر افغانستان تامین شود، ولی متاسفانه که این رویدادهای امنیتی روز به روز افزایش پیدا میکنه. در کل مردم خیلی زیاد نگران نامنیهای اخیر هستند و این نامنیها هم روز به روز افزایش پیدا میکنه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در تازه ترین مورد به روز دوشنبه در شهر نو کابل بر یک هتل که در آن خارجی ها اقامت داشتند انفجار و سپس حمله مسلحانه صورت گرفت. هرچند مقام های طالبان تا حال در رابطه به شمار قربانیان این رویداد چیزی نگفتند، اما شفاخانه ایمرجنسی در کابل ناوقت شب گذشته در توییترش نوشت که 21 زخمی از این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند که از این میان 3 تن آنان در راه جان دادند. وزارت خارجه چین هم از زخم برداشتن 5 شهروند این کشور در حمله روز دوشنبه در کابل خبر داده است. قابل یادآوری است که پیش از این رویداد به تاریخ 11 قوس بر یک مسجد در اقامتگاه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و قبل از آن نیز بر سفارت پاکستان در کابل حمله شد و در این دو رویداد 3 تن زخم برداشتند. در همین حال به تاریخ 15 قوس سال جاری انفجار بر موتر حامل کارمندان اداره نفت و گاز حیرتان صورت گرفت که مسئولان محلی طالبان آن را ناشی از انفجار ماین خواندند. در این رویداد نیز 6 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به تاریخ 12 همین ماه نیز در یک مارکت صرافی در شهر جلال آباد انفجار رخ داد که به گفته مسئولان محلی حکومت طالبان در آن 6 تن زخم برداشتند. اما مقام های حکومت طالبان میگویند که تلاش ها برای جلوگیری از حملات تروریستی را بیشتر ساختند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما مانع همچون حملات شده ایم، اما در کشوری که جنگ طولانی را پشت سر گذاشته باشد هنوز نیز سلاح موجود باشد و هر کسی به امکانات دسترسی داشته باشد، جلوگیری از چنین حملات به وقت نیاز دارد، اما تلاش می شود که همه چیز درست شود.
مسئولیت حمله روز دوشنبه در کابل و حمله بر سفارت پاکستان را شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عهده گرفته است، اما مسئولیت انفجارها در شهر مزار شریف و جلال آباد را فرد و یا گروهی به عهده نگرفته است. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این بارها گفته است که داعش را در افغانستان سرکوب کردند، اما به نظر می رسد که داعش در حال افزایش حملاتش در افغانستان است.
در گزارش شنیدید که رویدادهای امنیتی اخیر در کابل و افغانستان مردم را نگران ساخته است. در رابطه با حملات اخیر و خصوص هدف قرار گرفتن نهادهای دیپلماتیک و اقامتگاه شهروندان خارجی در کابل، همکار ما مرسلین ارسلا با اسحاق اطمر تحلیلگر سیاسی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که با توجه به تعهد طالبان با جامعه جهانی آنها تا چه حد بالای وضعیت امنیتی افغانستان حاکمند.
اگر تو فکر کنیم که تمام مسائل امنیتی را طالبان میتونن مهار کنن و کنترل کنن، یا صلاحیت و توانمندی طالبان بالاتر است. باورم ایست که افغانستان درگیر رقابت های منطقوی و ابرقدرت هاست و در پالوی ازی در افغانستان هنوزم جنگ استخباراتی دامه داره و حوادثی که ما امروز شاهد از او هستیم نتیجه جنگ های استخباراتی در داخل کشور است.
ما فراتر از حملات که در برابر شهروندان افغانستان صورت میگیره شاهد از یام هستیم که در یه آخر تعداد از سفارت ها مورد حمله قرار گرفتن. واخ به نظر شما تعهدی که طالبان در برابر افغان ها کرده بودند و در برابر جامعه جهانی که افغانستان جغرافی به خاطر تهدید جهان نخواهد شد چقدر عملی شده؟
طالبان تعهد کرده بودند و دنیا و کشورهای منطقه به این راضی بودند که یعنی خوش بودند که طالبان اگری توانمندی را پیدا بکنند که گروپ های حراس افغان اجازه نتن که از داخل خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید بکنند. اما متاسفانه در تا یک سال گذشته ما دیدیم که مثلا ازبکستان مورد حملات راکتی قرار گرفت، تاجیکستان قرار گرفت و پاکستان حتی که طیارات بی پیلوت پاکستانی آمدن سر کنر، خوست و پکتیکا و این ولایت بمباری کردن و بهانه از اینایی بود که گویا اینجا تی تی پی پاکستان فعال است و ما از این تهدید میشیم. یعنی این موارد است که کشورهای همسایه از او حراس دارند و طالبان نتانستند که در طول یک سال امی گروپ ها را فعالیت‌هایشان یا از بین ببرند به شما یا ایره محدود بسازند. ما در تا یک سال دیدیم که مثلا سفارت روسیه مورد حمله انتحاری قرار گرفت، سفارت پاکستان هدف گلوله‌باری قرار گرفت، از زواهری در افغانستان کشته شد و تحقیقات زی امطور مرموز و پوشیده ما نه طرف طالبایی را همگانی ساختن و نه هم طرف امریکایا و به می ترتیب حضور جیش محمد در افغانستان که ادامه شه یا مثلا گروپ های دیگه که اینجا فعال هستن این تمامش تهدید و چلنج است برای حکومت طالبا.
حال که افغانستان نه به افغانها امن است و همچنان از جغرافی افغانستان در برابر منافع و امنیت کشورهای خارجی تهدید مواجه است و شما گفتین که طالبان توان از این ندارن که وضعیت را کنترل کنن، نیاز چی است که حکومت طالبان باید چی کنه تا وضعیت تغییر کنه و بدتر شدن وضعیت البته جلوگیری شود؟
اگر طالبان این توانمندی را پیدا نکنن که گروپ ها را مهار بکنن یا محو بکنن، اعتبار خود اینا هم در داخل از دست میدن و هم در سطح کشور منطقه و جهان. این مسئولیت طالبان است که اول از این گروپ ها بخواهد که درست است که گروپ ها امکان داره که بسیار امراض اینا در طول سالهای گذشته هم کاری کرده باشند، ولی افغانستان نباید به مرکز جنگ های استخباراتی تبدیل کرد. اینا از این گروپ ها بخواهند که یا فعالیت های راسفگینی خود را بند کنن و هایی که کشور را ترک میکنن.
اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی درباره حملات اخیر و وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نظر کرد.
ازادی رادیو پلندو چپو پنونس یویشت او پینزویش مترو بانده باوری.
شماره از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران از ادامه روند بسته شدن رسانه‌های مستقل در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. آنها از حکومت طالبان می‌خواهند به جای وضع محدودیت بر رسانه‌های مستقل از آنها حمایت کنند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که خبرگزاری جمهور با نشر اطلاعیه از بسته شدن دفتر مرکزیش در کابل خبر داد. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پی بسته شدن خبرگزاری جمهور، شماری از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران از ادامه روند بسته شدن رسانه‌های مستقل در افغانستان نگرانی کردند. یک تن از خبرنگاران که نخواست نظر به حساسیت موضوع نامش در این گزارش گرفته شود، میگوید برای اطلاع رسانی از وقایع افغانستان به مردم موجودیت رسانه‌های مستقل مهم است. او به رادیو آزادی گفت:
موقتاً بر جامعه رسانه افغانستان که در یک سال یک نیم سال زیاد محدودیت ها و موضوعات گوناگونه که برش مشکل ساز بوده شاید بوده است، بستن این رسانه یا فعالیتش که توقف فایده میکنه یک ضایع بزرگ است.
این خبرنگار همچنان از نیازهای حامی رسانه‌ها در داخل و بیرون از افغانستان خواست به وضعیت رسانه‌های افغانستان توجه بیشتر کنند. ظریف کریمی مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه با اشاره به بسته شدن خبرگزاری جمهور و رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان رسانه‌های زیادی به شمول تلویزیون‌ها، رادیوها و رسانه‌های چاپی بسته شدند.
این تنها رسانه نیست که طی چند ماه اخیر مسدود میشه، بلکه در کنار خبرگزاری رادیوها، تلویزیونها و مطبوعات چاپی هم به می دلایل متوقف شدند. ما از حکومت سرپرست خان عزیز هستیم تا در روستای حمایت از رسانه اقدام کنند.
این در حالی است که خبرگزاری جمهور با نشر اطلاعیه ادعا کرده که مسئول این خبرگزاری بارها از طریق تماس تلفنی و احضار از سوی طالبان مورد تهدید و بازپرسی قرار گرفته است. خبرگزاری جمهور ادعا کرده است در اولین اخطار جدی در ششم ثور امسال ریاست نظارت بر رسانه‌های حکومت طالبان خبرگزاری جمهور را به فعالیت ضد امارت اسلامی و تلاش بر سرنگونی حکومت طالبان متهم کرد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره ادعای خبرگزاری جمهور و نگرانی‌های خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها پاسخ نداد، اما سخنگویان حکومت طالبان بارها ادعا کردند که متحد به تامین آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی و قوانین هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگوست 2021، نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران همواره از وضع محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نگرانی کردند. پیش از این طالبان نشرات رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا را روی موج‌های FM و متوسط متوقف کرده بودند. همچنان چند پیش دامنه دومینز اینترنتی روزنامه 8 صبح و زاویه مدیا هم از سوی طالبان مسدود شده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رژیم ایران در جریان کمتر از یک هفته دومین مرد را به ارتباط اعتراضات ضد دولتی دیروز اعدام کرد. این اعدام ها واکنش های بین المللی را به دنبال داشته است. پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر، تظاهرات در ایران ادامه دارد و حکومت ایران این اعتراضات را به طور بی‌رحمانه سرکوب کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از آن که محکمه انقلابی مشهد مجید رضا رهنورد را به اتهام محاربه با خدا و اتهام قتل دو تن از اعضای گروه شبه نظامی بدنام بسیج به مجازات اعدام محکوم کرد، او دیروز در محضر عام به دار آویخته شد. به نقل از خبرگزاری میزان، رهنورد متهم بود که این افراد را با چاقو در جریان اعتراضات در ماه نوامبر مورد حمله قرار داده است. رژیم ایران روز پنجشنبه نیز اولین اعدام مرتبط به اعتراضات را اجرا کرد و محسن شکاری را به دار آویخت. ایالات متحده ای امریکا این اعدام ها را محکوم کرده، گفته که این حرکت نشان می دهد که رهبری روحانی ایران از مردم خود می ترسد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ای امریکا دیروز به خبرنگاران گفت که این اعدام ها و سایر مجازات های سخت برای ارعاب و ترسانیدن مردم ایران است. به گفته پرایس، مقامات ایران قصد دارند تا مخالفان را سرکوب کنند و این کار فقط تاکید می کند که رهبری ایران چقدر واقعا از مردم خود می ترسد. وزارت امور خارجه فرانسه نیز با واکنش به این اعدام ها از تهران خواسته تا به تقاضاهای مشروع مردم خود گوش دهد. کاترین کالونا وزیر امور خارجه فرانسه آنچرا که سیاست وحشیانه ایران در سرکوب و حمله به آزادی های اساسی خوانده شده به شدت محکوم کرده است. سازمان عفو بین الملل نیز دیروز با اشاره به انتقال سامان یاسین، خواننده رپ و معترض دیگر دستگیر شده، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج در مورد احتمال اعدام این هنرمند ایرانی هشدار داده و خواستار توقف و لغو این حکم شده است. عفو بین الملل میگوید انتقال سامان یاسین این نگرانی را برانگیخته که حکم اعدام او تایید شده و مقامات قضایی و امنیتی ایران در حال برنامه‌ریزی اعدام او هستند. سامان یاسین خواننده رپ اهل کرمانشاه و ساکن تهران اخیراً توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران دستگیر شد و چند روز بعد به زندان اوین منتقل شد. سامان یاسین در صفحه اینستاگرام خود از اعتراضات سرتاسری پس از مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله کردی به اتهام بدحجابی در ماه سپتامبر حمایت می‌کرد و با آهنگ‌های رپ سیاسی خود در برابر مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و به کیلو هرتز. رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. رونالدو نازاریو، اسطوره برزیلی فوتبال جهان، گفته دوست ندارد که قهرمانی آرژانتین را ببیند. وای همچنان در مورد این که چه کسی بهترین عمل کرد را در جام جهانی فعلی داشته عنوان کرد که مجذوب بازی های امباپه شده است و از بازی هایش لذت میبرد. وای گفته شاید فرانسه با امباپه بتواند از عنوان قهرمانی جام جهانی که در دست دارد دفاع کند. همچنان رونالدو در مورد مسی ابراز نظر کرده و گفته است که اگرچه دوست ندارد آرژانتین قهرمان جام جهانی شود، ولی اگر چنین اتفاق رخ دهد تنها به خاطر مسی خوشحال خواهد بود، چون مسی حداقل یک جام جهانی به فوتبال حقدار است. کلیان امباپه، اولیویر ژیرود و لیونل مسی برای کفش طلای جام جهانی فوتبال قطر رقابت دارند. در همین حال قرار است که مرحله نیمه نهایی جام جهانی امروز و فردا برگزار شود و بازی ردبندی و فاینال برای تقویت ریکاردهای فردی این ستارگان فوتبال جهان از اهمیت بسزای برخوردار می باشد. و به امروز کلیان امباپه با بسم رسانیدن 5 گل در میان همه یکتاز است. بعد از وی همتیمیش اولیویر ژیرود با 4 گل مشترکاً با لیونل مسی در جایگاه دوم ایستادند. با انجام بازی های باقی مانده احتمال دارد که رقابت میان آنان برای کسب کفش طلای جام جهانی داغ‌تر شود. در دوره قبلی جام جهانی که به میزبانی روسیه برگزار شده بود، هری کین مهاجم انگلیس موفق به دریافت کفش طلا شد. قرار است که 30 تیاره مسافربری هزاران تن از هواداران مراکش را به قطر اعزام کند تا تیم ملی کشورشان را به روز چهارشنبه مقابل فرانسه در ورزشگاه البیت تشویق کنند. یکی از شرکت‌های هوایی مراکشی اعلام کرده است که هزاران تن از هواداران فوتبال این کشور را امروز و فردا به قطر اعزام می‌کند تا فضای ورزشگاه البیت رنگ و رخ بیشتر مراکشی داشته باشد. در همین حال روز گذشته امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، نیز گفته که با وزیر ورزش این کشور می‌خواهد که به قطر سفر کند تا تیم ملی فوتبال کشورش را تشویق نماید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روانشناسان به این باورند که مجازات علنی از سوی طالبان در افغانستان تأثیرات منفی بر روان کودکان میگذارد. به گفته آنها صحنه های شلاق زدن و تیرباران در جلو چشمان کودکان باعث می شود که آنان خشن و انتقامجو بزرگ شوند. این گزارش با داستان مرد آغاز می شود که می گوید در کودکی شاهد صحنه تیرباران یک مرد محلی در حاکمیت اول طالبان در افغانستان بوده است.
سال 1377 بود که بلندگوی مسجد جامع شهر قلعه و مرکز ولایت بادغیس به صدا درآمد. صدای آذان نبود، بلکه فراخوان بود که از مردم محلی می‌خواست که برای تماشای صحنه اعدام یک مرد متهم به قتل به میدان هوایی شهر قلعه بیایند. آن وقت هم طالبان بر بخش‌های زیادی افغانستان مسلط بودند. وحید پیمان، خبرنگار افغان که حالا در آلمان زندگی می‌کند، آن زمان 9 ساله بود. او بیان که چیزی زیادی در مورد آن خبر بداند، با جمعی از اهالی منطقهشان به میدان هوایی شهر قلعه او رفتند.
ما دیدم که یک جوان پیش آمد، باز طالبا در او زمان مو کلاشینکوف دست از او جوان دادن و برای او گفتن که تو طرف از این فیر کو. فکر میکنم 7 مرمی فیر کرد.
صحنه تیرباران از جلوی چشمان پیمان گذشت، اما او به رادیو آزادی میگوید که پس از آن رویداد کابوس‌های وحشتناک برای تقریبا 2 سال آزارش میداد.
همیشه من میترسیدم، مثلا وقتی هوا تاریک میشد ما حاضر نبودم برم برای خود آب بگیرم. یک ترس و وحشت بسیار بده، یعنی به آشپزخانه رفتن نمیتونستم، به هر جایی که چیزی به نام تاریکی وجود داشت اصلا رفتن نمیتونستم.
حال در قرن 21 که بار دیگر طالبان حاکم افغانستان هستند، صحنه مشابه را به تازگی در شهر فرا تکرار کردند. مردی در حضور صدها تن به شمول کودکان به عنوان قصاص تیرباران شد. طالبان از اقدامشان دفاع کردند، اما نهادهای حامی حقوق بشر در افغانستان و بیرون از آن اقدام طالبان را نکوهش کردند و آن را نقض کننده کرامت انسانی خواندند. این خبر خاطرات سالهای آخر قرن 20 را در ذهن پیمان دوباره زنده کرد. از دید او حضور مردم مخصوصا کودکان در چنین صحنه‌های خوشنود را در جامعه گسترش می‌دهد.
کودک ذهنش نباید درگیر چنین چیزایی باشه. کودک بسیار زود تحت تأثیر در واقع چنین وقایعی و چنین مشاهداتی ذهن از او متاسفانه پراکنده میشه.
هما صافی ناطق، کارشناس امور روانشناسی، موافق است. او به رادیو آزادی میگوید که دیدن چنین صحنه‌ها از سوی کودکان بر روانشان صدمه وارد میکند.
اینکه کودکان یک صحنه پرخشونت انسان‌ها را میبینند که او توسط انسان‌های دیگه صورت میگیره، باعث از این میشه که آنها خشن به بار بیاین و میتونه که باعث آموزش نادرست و آموزش منفی کودکان شوه.
به باور خانم هما، کودکان با دیدن این گونه محاکم خوشنود را بخش از زندگی خود میدانند و در آینده نیز دست به رفتارهای خوشنودبار خواهند زد. خانم ناطق چنین توصیه میکند:
کودک باید در محیط آرام با محبت بزرگ شود که در آینده امو محبت دوباره گسترش بده.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 5:27 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 و 15640 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه کارمندان ملکی مرد هم که قبلا وظیفه داشتن و دنابر فامیل و خانواده خود بودن، اونا هم از وظیفه منفک می شوند و به سرنوشت. ما هم از جمله کسانی هستیم که قبلا وظیفه داشتیم و در حکومت وظیفه اجرا می کردیم و فعلا متاسفانه خانه‌نشین شدیم و به سرنوشت، نه از تقاعدی خبر است و نه از هیچ وظیفه و برنامه دیگری.
فعلا بیکاریم دیگه، بیکاریام به هوشه دیگه، بی اقتصادی دیگه به نهایت آخر رو جوانا رو متضرر کرده و همه جوانا رو فرار از وطن داده.
ما میخواهیم به خاطر همین کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچا بیا گیم زده و همین پابجی زده، بیخی اعصاب خود از دست داده. شب میشینن نه ما تو پابجی میزنن، روزا میشینن، حالی یک روز نیست، دو روز نیست، حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستند، در کار و بار و مشغول خود هستند، مالیه میگیرن از کمک ها که میه اینا میگیرن، حال مردم هم میموره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم هم میموره. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را به کلانای طالبا برسانه. ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت، آسمان بلند شد، یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده، چطور کنیم؟ حالا
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستین. من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مسائل تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌ده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. چین از اتباع خود خواست که افغانستان را ترک گویند. وانگ وین بین، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، در نشست خبری امروز گفت که با در نظر داشت وضعیت امنیتی جاری در افغانستان، اتباع و مؤسسات چینایی هر چه زودتر این کشور را ترک گویند. در حمله دیروز به یک مهمانخانه چینایی ها در کابل، 5 تن از اتباع چین زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفته است. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، میگوید حکومت طالبان از آتشباری نیروهای مرزی افغان بر غیر نظامیان در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک عذرخواهی کردند. او گفت که در حال حاضر مشکل حل شده است. طالبان تاکنون درباره این اظهارات خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، چیزی نگفتند. حکومت ایران چندین نفر و نهاد مستقر در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرد. این افراد به ایران ممنوع دخول شدند و دارایی های آنها و این نهادها در ایران ضبط می شود. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا یک بخش آن است، در واکنش خود این اقدامات حکومت ایران را مخدوش کردن بیهوده حقیقت عنوان کرد. و جنازه قمرگل، آوازخوان معروف افغانستان، دیروز در کانادا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی در شهر اونتاریو انجام پذیرفت. بانو قمرگل روز جمعه گذشته به علت بیماری طولانی که داشت چشم از جهان بست. وی با درگیری جنگ‌های داخلی در افغانستان در سال‌های 1990 نخست به پاکستان و سپس به کانادا مهاجر شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
دن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که باید سرپرستی درستی از آن صورت بگیرد. البته باید دانست که مدیریت و سرپرستی در خانواده های افغان که اکثرا مردان به عهده دارند، به معنای مردسالاری و خشونت در برابر همسرانشان نیست، بلکه این مردان باید از راه های مناسبی با آنان رفتار نمایند. احساس مسئولیت مرد یا همان شوهر در برابر زن مهمترین مسئله است که ایجاب می کند مرد خانواده دقیقاً به آن متوجه باشد. اما عده ای از مردان افغان به زن و خانواده خود چنان بی اعتماد و بی اعتنایند که نه تنها در فکر احتیاجات و حل مشکلات آنها نیستند، بلکه رفتار نامناسب و خشونت آمیزی در برابر زنان دارند که این رفتار هر دلیلی داشته باشد عمل خشونت آمیز است در برابر زن و خانواده. در ظاهر این بدرفتاری و اعمال خشونت آمیز شماری از مردان دلایل مثل فقر و بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، اقتصاد ضعیف، جار و جنجال های کوچک در یک خانواده و عدم توافق بر یک موضوع میان زن و شوهر هم دارد که می توان از دلایل مهم دخیل در این قضایا دانست. شایسته یکی از زنان است که نوزادش با سر لطکوب و ضربه لگدی که در شکمش خورده قربانی یک عمل خشونت آمیز شده است. شایسته از چنین اعمال و رفتار شوهرش با غصه و درد می گوید
می خواهم شوهرم اصلاح شد، طلاق نمیگیرم، به خاطر که در فامیل ما هیچ دختر تا بال طلاق نگرفتم و هیچ دختر در تو فامیل ظالم هم نفتیده. با امید طفل ما یک سال که اشتهید کم که باش میشه که صاحب اولادشم ایزه آدم و خوب شد. میگم. مگم اشتکم هم در روز پیش مدلت کوب داد اشتکم هم زایی شد. اگر اعتبار نداریم و بدتان اسلام رسمی چپ خونه میرم.
خشونت علیه زنان در افغانستان مسئله تازه نیست. از سالیان متمادی رایج بوده و هنوز هم واقعات گوناگون خشونت علیه زنان در این کشور مانند لطکوب، محرومیت از کار، ازدواج‌های اجباری، بی‌مسئولیتی و عدم پرداخت نفقه، قتل و خودسوزی که هر کدام به نوبه خود نشان دهنده این واقعیت تلخ است که در بسیاری موارد زنان بدون هیچ دلیلی مورد این چنین اعمال قرار می‌گیرند. فاطمه باشنده ولایت غزنی که 6 سال از عروسیش می گذرد به گفته خودش یک روز خوش و بدون لطه کوب را در خانه شوهرش ندیده است.
6 سال شده ما عروسی کردیم، این زبان کندن زد کند کشیدم 4-5 دفعه زد خانه پدرم باید کرد. پدرم گرفت پس نردیم در وزنی همی بچه تا یک عمق بچه است نمی که باشه عمق بچه داری ما خراب نشد. یه نمی زد کند با یک مادم خوب بای نمی زد کند رایی که خانه پدر بای می پدر مره گردیم در وزنی همی بچه.
گاهی هم این بی مسئولیتی ها و بدرفتاری و بدگمانی های این تعداد مردان سبب جار و جنجال های بزرگ و حتی فروپاشی یک خانواده می شود. به سخنان یک تن از مادران گوش دهید که دخترش یکی از زنان چنین مردان بی مسئولیت و بدگمان است.
دخترم قطعی یک پیرن تنبان کالای جان خطی پاکستان رفت. شوشو یک کلینری میکرد یا از اون کلینری خانه کرد. فرش زرف کرد بس. 4-5 فامیل دمی یک دالیز هستن. شوارش. چی قپی خنداخ که دل نفر بی تلپش در آزا نفر بی تلپی بی تلپی بود. بیرون برا من تا بالا کسی نیم. دمی یه بار یزید یه را گفته زم یاش را گفته میلوتانش کرد. دختره شو تا سه تفنگچه را اینجاش میگرفت که تو بگو که ها این فلانی سرم اومده بود که ما از پیش ازو پیسه بگیریم، از پیش ازو بد بگیریم. ای گفته که خدا یکی از اینا ما سرما نمانه. خب مرگ قبول دارم بکشه، من اینا ما سر خود قبول ندارم. خب بزن و بکن بزن. 9 ماه ای دختر غیر از این چوب بود زدن بود از است شویش. به پدرش خطرهایی کرد که بیا دختر تبارد که من میرم ایران. رفت پدرش گرفت شاوردش دیگه مردکت تا امروزه روز حاضر نشد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی از خصایص ناپسند شخصیتی است که در وجود تعدادی از مردان نهفته شده است و متاسفانه در روابط صمیمی و عاطفی مثل ارتباط با همسر نیز خود را به شکل پررنگ نشان می‌دهد. بیایید به حرف‌های مسعوده یک تن از زنان گوش دهید که چطور شکار اعمال خشونت‌آمیز در خانواده شوهرش شده است.
عروسی کردیم، من در شکرداره خود ماست که در کابل زندگی کردیم. در شکرداره دا بعد از او بسیار ظلم و ستم و خشو و خسر و ننو یا سرمکران مثلا زدن کندن کدره کیانه میگفتن و مخته میکردن بچه خود او میزد خسر ما میزد مادر ما از خانه میکشن که میامد تمشیره میاره. بعد از او باز من مجبور شدم خودکشی میکردم. علت این خوردم مرد شفاخانه آوردن ایلا کردن رفتند.
گفته می شود مرد به گونه مسئولیت خود را ایفا کند که به رشد مسائل اخلاقی و معنوی خانواده کمک گردد. زیرا هرگاه زنی در مورد محبت و علاقه همسرش نسبت به خود متردد شود، درماندگی و ناتوانی عاطفی به او دست داده و احساس شکست خوردگی می کند. دین اسلام هم خشونت و بدرفتاری علیه زنان را مردود دانسته که توضیح بیشتری را در این باره از خواجه احمد صدیقی، یک تن از آگاهان امور دینی بشنوید.
اسلام قطعا اجازه نمیده که زن علت کوب کنه. چرا علت کوب کند؟ بعضی برادرها میخزن در فامیل خود یا در خانه سر زن خود دست بالا میکنه و دست پای جمعیده میکنه. این یک ظلم محض است، یک ظلم ناروایی است که برای زن میکنه. پروردگار در قرآن بر ما صورت تصریح کرده است که وادعو الی سبیل ربک بالموعظه الحسنه، با یک موعظه نیک رو به مرا بیار، با مشوره نیک بخوای او را، با اون پکتایی که منفی است به اون متوجه بساز، اون چیزایی که در او فایده است او را به اون متوجه بساز، نه که خدا نخواسته چوب بگیر و لعنت و کوب بکن. چرا؟ او خوب بنده تو نیست، او هم مثل تو را یک انسان است، نه که تو را زیر دو بگیری، زیر لعنت بگیری، زیر شکنجه بگیری، اولاد خود تربیت اولاد خود او هم ناکام میمونه، تو هم ناکام میمونی، اولاد که آینده به سر میآید اونها هم خشن میباشند، هم معصبی میباشند، هم تربیت درست نمیگیرند. جامعه ما آخر از این مردم تشکیل میشه. پیغمبر علیه السلام با خانم های متعددی که مبارک داشت در مقابل از اینا چنان در بینش عدل میکرد که حتی یک اف کرده به یک جای برخیز و بیشین برای زوجات خود نگفته بود و همیشه وقت زوجات خود را به اخلاق نیک و حسنه توصیه میفرمود. چرا؟ زن بسیار عاجز طیف است. عاجزیت شنیمی که پدر مادر قوم همه خود اعلام میکنه امید خود دروازه خانه شوهر خود را میگیره. اون مقدر که زن سر شوهر خود حق داره، شوهر هم سر زن حق داره. دی باره باز همشیران متوجه باشند.
با گفته شماره از آگاهان امور حقوقی، محبت و مدارای شوهران با همسران خیش، علاوه بر آن که باعث استحکام بنیاد خانواده می گردد، با فرزندان نیز روش صحیح زندگی و آداب برخورد با دیگران را می آموزد. شکیلا یک تن از استادان در مورد نحوه زندگی زن و شوهری و به خصوص مسئولیت شوهران در این رابطه توضیحاتی دارد.
مرد باید از خود اراده قوی داشته باشه و در زندگی خود قاطعانه عمل کنه و مسئولانه عمل کنه و متوجه خلاء و نواقص باشه. زمانی که اینا ازدواج میکنن باید در محیط فامیل خود هم حقوق پدر و مادر خود در نظر بگیره و هم حقوق خانم خود در نظر بگیره و هم از اطفال خود حقوقش هم در نظر بگیره و از نگاه قانون پدر و مادر از دارای چی حق و حقوق بالایش داره و خانمش دارای چی حقوق می باشه و اطفالش دارای چی نوع حقوق می باشه و کوشش کنه که همی خلا و نواقصی که چی از طرف خانمش است و چی از طرف پدر و مادرش است، یعنی خلاصه از طرف هر فرد از اعضای فامیلش که است، میشه که با شیوه های مختلف و انسانی عمل کنه و اونا را متوجه بسازه تا همچون معضله و پرابلم رخ نده.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از این زنان گفتند با این همه خشونت و بدرفتاری ها آنها نمی توانند به خاطر دادخواهی و گرفتن حقوقشان به مراکز عدلی و قضایی مراجعه کنند و یا هرگاه به محاکم هم مراجعه نمایند، محاکم زنان را مجرم و یا گناهکار دانسته و اکثرا قضایا را به نفع مردان تصفیه می کنند. چون قوانینی که در این اواخر از سوی طالبان وضع گردیده و بیشتر این محدودیت ها زنان را با چالش های مواجه ساخته است، نمایانگر این ادایشان می باشد. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601 تا بعد علایار و مددگارتون.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق آزادی اجتماعات با باز محمد آموزگار یکی از آگاهان امور حقوقی بحث میکنیم و در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید گفته و میپرسیم که مفهوم آزادی اجتماعات یعنی چی؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون اینکه فشار از جانب دیگر وارد شده و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری و اصلا به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستن، معانی هستن که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شود تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواهد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه برای ما و شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن. حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن. در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه. وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواستهایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسانها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتوانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات بینان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد می‌کنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، بشر دزی که سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هاش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که هیچ زاره قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادن و یا تظاهرات کردن در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا داده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف، برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی و قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، شرط از این که امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از این که نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی‌های دیگران را زیر پای نکنیم و آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را به عنوان یک حق بشری ازش استفاده بکنیم و راه‌اندازی بکنیم به شرط از اینکه سلاح حمل نکنیم، چون حمل سلاح یک از محدودیت‌های ویژه هست که در آزادی اجتماعات مطرح میشه و این آزادی را محدود می‌کنه. بنابراین با توجه به این محدودیت‌هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هسته آمده در قانون تشکیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودم، بهر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودم، بهر سو Let's go.
دو صد مو ساد در آن محفل نشستم، رسیده در مقام Shabbat.